أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد نقش خانم ها و موضوعاتی که پیرامون اون مطرح شد، خب من با باعث قبلا داشتیم خدمت خواهرات تو کتاب ها هم منعکس شده، این که وحدت ترکیبی خانواده به عنوان یک وحدتی که مرکب از دو جزبه زن و مرد چه کار کردی میتونه تو جامعه داشته باشه، چگونه میتونه خلق رو در جامعه ایجاد کنه و بعد توسعه بده. موضوع خانواده به عنوان شغل محوریش اخلاق اجتماعی هستش و بالا بردن حب و بغض اجتماعی، و این بعدن چگونه میتونه کنش اقتصادی رو در پی داشته باشه. خانم ها چه نقشی میتونن داشته باشن، آقایون چه نقشی میتونن داشته باشن، بحث های مفصلی پیرامونش شده، من اینجا ورود بهش پیدا نمی کنم، گرچه به دلیل موضوعاتی که امروز در جامعه ما مطرح هست اگر فصل متنابعی را هم به اختصاص بدید جا داره، حتی بعد از ظهر هم بخواید به این موضوع اختصاص بده. به نظر من هم موضوع نیاز جامعه ما هست، هم پیرامونش کارهای تبیینی ضعیفه، لذا مرتبط به بیان آقا هم کاملا هستش، میشه این رو پیگیری کرد. و من اینجا سعی نمی کنم که این بحث رو ادامه بدم توی این جلسه. اما نسبت به فرمایشات های دکتر مقصودی، ما قبل از این به خانم ها می گفتیم آقای دکتر اگر منبعی رو دارن یا مطلبی رو نوشتن یا ثبوت جایی هست ما این رو گوش بگیریم، مطالعه بکنیم که آماده باشیم برای ورود به بحث. خب این مطالب رو ما ندیده بودیم، جای شما تدوین کردید؟
نه نشده،
کتاب شده باشه.
دیشب من یه دور اینو نوشتم.
حالا
خودش یه بحثی بود.
حالا من تصور ندارم که بحث دیگه رو بدون این چجوری میتونن بگن، یعنی اگر میخواستن بحث دیگه رو بگن این نمیگفتن چجوری اونجا میفته رو نمیدونم، جای دیگه اگه اون تقریرم دارن ما جدا میشنم. ولی خب من تا حالا بین دوستانی که در موردشون تو بحث اقتصاد مطالعه میکردیم و سعی میکردیم نقطه نظراتمونو بگیم، ایرادم نداره من اسم بیارم، چه جناب آقای دکتر عبدالملکی، من قبلش میگفتم کتابشون رو مطالعه کنم بعد با مطالعه بیام، حتی مطالعه ما یه مقدار تفصیلی تر هم بود، یعنی عنوان میزدیم، فهرست میزدیم، یه نظامی از توش در میآوردیم، بعد نسبت به او طرح بحث میکردیم. خدمت آقای یوسفی، احمد علی یوسفی هم که میخواستم برسم، قبلش سعی میکردم این کار رو انجام بدم و با یک تمحضی در بحث ایشون وارد بشم. آقای میرمعزی همینطور، آقای عرضم به خدمت شما، بله مصباحی مقدم همینطور، آقای بهره، همه این دوستانی که آقای بهره این آقای ارشد میکنم قبلش یه منبعی به ما بدید ما مطلع باشیم، آقای پیغامی رو همینطور. به نظرم ادب اقتضا کرد من قبلش این مطالعه رو داشته باشم، و حالا میفهمم که دیشب تازه بحث رو تولید کردن.
نه تولیدش که نه، من حداقل 20 تا ارائه داشتم روی این بحث، ولی نوشتمش.
بسیار. شاید اولین بار هست که عدل بحثایی که ما تو کتاب گفتمان و سبک داشتیم داره یه طرحی مطرح میشه و به نظر من تو همون وزان هم باید مباحث شکل بگیره، شاید یه آغازی باشه برای جلسات آینده. و اگر هم من الان اینجا حرفی میزنم فل بدا هست، ولی حتما پیاده بفرمایید. بعدش هم حتی خود من هم خواستید فهرست میزنم، بعدش بحث رو همین منوال تفصیلش بدیم و ببینیم که چجوری میتونیم به قول رفیه نقش عملیاتی در بیاریم. گرچه منتظر هستم که بحث دوم آقای مقصود رو هم بشنوم، لکن تو قسمت نظام ایثارش خب شباهتش تقریبا برابره با بحث ما. یه چند جمله من اضافه میکنم و اون این که خانواده و ارحام رو در ادبیات دین عرضم به خدمت شما خیلی برجسته میکنم، جوری که آدم احساس میکنه این صله رحمی که قرآن و احادیث بهش میپردازن یه جاهایی میاد انگار همه دین رو داره به خودش اختصاص میده و خیلی برجسته میشه. آدم احساس میکنه خب مثلا این کنار نماز چه معنی داره، این کنار مثلا صلاه حج چه معنی داره، اینجاها گیر میکنه. خب تو این فضا روایات دستگیری هم میکنن که منظور ما از ارحام پدر و مادر، برادر، خواهر، اینها اونهایی هستن که در دین میتونن شما رو سرپرستی بکنن. یعنی میگه انا و علی ابوا هذه الامه. از اینجا میگه اگر با ما وصل کردن خدا بهشون وصل میکنه، اگر با ما قطع کردن با ما قطع میکنه. لذا یک گرهی رو در مبنا به وجود مقدس معصومین ایجاد میکنه، اطلاق ارحام رو به خود اونها میکنه، صله رحم رو به اونها نسبت میده و بعد میگه حالا هر کسی به این خط و این رشته متصل شد اونها رو هم جزء ارحام حساب کنید. تو این فضا، تو این فضا این نظام یواش یواش شکل میگیره. درست هم هست، خانواده میشه سلول، اما این سلولی است که قراره توی پیکره نقش ایفا کنه. اون پیکره که قراره روحش و محل وحدتش وجود مقدس معصوم باشه و همه محبت نسبت به او رو داشته باشیم، طبیعیه که باید معنای رحم رو اول اونجا معنا بکنیم، بعد بیاد تو همه سطوح این نظام جریان پیدا بکنه. توی بقیه مسائل هم همینجوره. اگر آقایون میگن کنشگری خانوم ها در انقلاب اسلامی جلو بوده، تو فلان حادثه جلو بوده، از این نمونه ها هم زیاد میشه آورد. منم قبل از این گفتم که دفن سید الشهدا به یک کنشگری خانوم ها اتفاق افتاده، یا بعد از اون یا خود حادثه عاشورا دو بود داشتی، که تا شهادت سید الشهدا است، یکی هم کاروانی که تا شام این مسئله رو به یک نحو دیگری با تبیینش کار جلو میبره. این مسئله کاملا برجسته هستش و از این نمونه ها زیاد میشه ذکر کرد. شاید بشه به اینجا نسبت داد که هر چی در نظام ظلم توسعه پیدا بکنه، مظلوم ترین ها، بیشترین کسایی که بهشون فشار میاد، اونا بیشتر اولین کنش ها رو انجام میدن. و نرید انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. به دلیل ظلمی هست که به وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت شده و بیشترین ظلم هم به اونها شده، اون وقت توی کنش اجتماعی اگر به جامعه زنها ظلم شده باشه، اونها ظلم زیادتری تحمل کردن، اونها هم بیشتر و توی تقدمی بخوان کنشگری داشته باشه. لذا وجود مقدس امیرالمؤمنین میگه به اندازه ریگهای بیابان به من ظلم شده. یعنی کسی بالاتر از وجود مقدس معصومین رو نداریم که بخوایم تعداد مظالمی که بهشون شده رو به شماره بیاریم. خب تو اینجا باید حلقه اتصال این مستضعفین و مظلومین به اون کسی که بیشترین ظلم بهش شده و امام مظلومین هستش، این باید بتونه یه شبکه پیدا بکنه و توی شبکه باید بتونه سلول و بعدش اندام و بعدش اون پیکره شکل بگیره. لذا مسئله ارهام باید بتونه یک سلولی باشد که به اون پیکره مرتبط بشه. به همش هم میتونیم بگیم سله رحم. اون وقت تو حیطه محله هم همینجوره، وقتی میگن تا 40 همسایه خانه ارزم به خدمت شما داخل خانه حساب میشن و اینا حق به گردن شما دارن، شما هم حق به گردن اونه، تا 40 خانه همسایه حساب میشن. و بعد مثلا تو روایات میبینید که حضرت ارزم به خدمت شما یعقوب رو به هجران حضرت یوسف مبتلا میکنن به دلیل اینکه یک شب از یکی از همسایه ها غفلت برش اتفاق افتاد. این او شبکه محله‌ای رو بله شکل میده. و باز بالاتر از اون اینکه هر کسی نسبت برادر خودش از در دین این مسئولیت داره، میگه یک کسی رو ما ضعیف خلق کردیم در قدرت جسمی، یکی رو ضعیف خلق کردیم در قدرت عقلی، یکی کسی رو در حساسیت روحیش، در هر کدوم از این قوایی که هست ما همه یکسان خلق نشدیم، متفاوت خلق شدیم، اما حقوقی به گردن دیگران میاد. یکی کسی که عقل معیشت نداره این گونه نیست که باید ضعیف بمانه. نه، رو جامعه ایمانی مسئولیتش میاد. تو اون قسمتی هم که قوت داره باید خدمت به جامعه بکنه. این هم سر جاش. بعد نهایتا هم به حاکم اسلامی میرسه. اما و این هم باید یک سازوکاری براش ترتیب بدیم. اما اینها از جانب یک نظامی در معرض حمله هستند. اینجا رو یه مقدار وارد اون مابل اختلاف میخوایم بشیم که اون قسمتی که داره بهش حمله میشه از طرف نظام مدرنیته آیا تونسته ضربه بزنه به همون نظام اخوته، تونسته این لایه ها رو بشکنه، تونسته همسایگی رو کنار بگذاره؟ به اینجا ما ضربه خورده یا نخورده، اول این ضربه رو احساس بکنیم، یا بگیم نه الان اون وضعیت به شکل مطلوب وجود داره و اگر عرضم به خدمت شما همین وضعیت رو تقویتش بکنیم کار جلو میره. اینجا یه مقدار گفتگو میکنیم. ببینید، به نظر میرسه که اگر زیست سبک زندگی به نحو مدرن مطلوبه برای همه ما بشه، طبیعتا ما باید هممون شروع کنیم تو مدرسه بچه هامونو که میگذاریم بگیم تو متناسب با استعدادت مراتب عالی رو طی بکن، وقتی مراتب عالی رو طی کردی بیا یک جایی اشتغال خوبی رو به عهده بگیر. در همین کانون طبیعتا ما یواش یواش ارتباط این اعضای خانواده رو از نوع معیشتی که پدر این خانواده یا پدر بزرگ این خانواده بهش مبادرت میکرده جدا میکنیم. میگیم تو مثلا عرض میکنم بهترین چیزی که الان تو جامعه ارزش هست پزشکیه، بهترین چیزی که الان ارزش هست مهندسیه، تو باید نسبت به این سرآمد باشی، هر کی به هر زور و توانی داره به این میدمه و سعی میکنه بچهش وارد این فضاها بشه. خب طبیعتاً مهاجرت برای هر خانواده تابع این نحو تحصیل و تابع این نحو اشتغال داره تعریف میشه، از اون کانون باید فاصله بگیره یا شاید کانونهای دیگری براش ایجاد میشه. و بعد که اون ایجاد شد طبیعتا همسایه ها هم موضوعیتی تابع سبک زندگی پیدا میکنن. اگه کسی توان مالیش، پس اگر توان مالی شد مشخصه اینکه یه خانواده کجا زندگی بکنه، چجوری زندگی بکنه. این یواش یواش تعین یک خانواده رو از یک محله میبره، میبردش تو یک آپارتمان یا که حتی محله ویلایی هم باشه، متناسب با شغل و جایگاه ارزشی که تو جامعه تشخیص داده بود اونجا میره سکونت به خرج میده. دیگه طبیعتاً خیلی براش موضوعیت نداره همسایه ها کی هستن، تا کجام شوها و چی کار دارن میکنن، و رسیدگی به اونها هم براش دیگه موضوعیت نخواهد داشت. حالا آیا اینها به ما الان این فشار رو آورده یا نیاورده و داره این اتفاق برای ما رقم میخوره یا نمیخوره؟ من به نظرم این اتفاق داره میفته و شکل محله ما رو تغییر داده، شکل خانواده های ما رو هم عوض کرده. لذا از یک خانواده که مثلا فرض کنید هر کسی پدر بزرگ خودش رو فرض کنه، فرزندان اون که عمو و عمه ما میشن یا خاله و دایی ما میشن، هر کدوم کجا هستن؟ یا این تمرکز محله‌ای درش وجود داشته یا نداره؟ یا هر کدوم الان متناسب با شغل‌هاشون پراکنده تو کشورشون یا تو شهر شدن که دیگه همدیگه رو ملاقات به عنوان صله رحم به اون معنا نمیتونن بکنن و اصلا خواسته ها و نیازهاشون هم به نحوی متفاوت شده که اون ابراز نیازه هم یواشاش داره فاصله میگیره از خانواده. و طبیعتاً تو هر شهری یک مراکزی اتفاق میفته که مرکز حال کشاورزیه یا صنعتیه یا خدماتیه، متناسب با اون شغل و جایگاهی که میخواسته برای خودش تشخیص بده، این مغناطیس های اون جاها اینا رو میگیرن و کنار هم شروع میکنن محله های صنعتی یا محله های ارزم به خدمت شما خدماتی یا محله های کشاورزی رو شکل میدن متناسب با اون قانون ارزشی اجتماعی برای اقتصاد. خب این ضربه هایی که داره میخوره رو ما چجوری میتونیم ازش دفاع بکنیم و چگونه نسبت بهش کنش داشته باشیم؟ و یعنی اصل مسئله که اسلام اینها رو در نظر گرفته و ما هم باید به اون دامن بزنیم. و این هم باید قبل میگفتم و فراموش کردم، بله انقلاب اسلامی در این زمینه هم هر خدمتی که از موضع عدالت به مردمش داده از همین زمینه است که میخواسته این کانون رو تقویت بکنه. ما این رو انکار نمیتونیم بکنیم و به هر میزان هم که مخالف ادبیات مدرنیته یا ساختارهای اون رفتار کرده به این دامن زده شده. این که مثلا عرض میکنم بگن یک جایی تو توجیه اقتصادی نداشته باشه، ما گاز لازم نیست بکشیم، جایی توجیه ارزش افزوده اقتصادی نداشته باشه برق لازم نیست اونجا انتقال داده بشه، ولی انقلاب میگه نه، ما به هر میزان که نفوس در یک جایی حاضر هستن و در اول و در دهکوره ها باشن به دلیل اینکه انسانن حق مثلا مصرف گاز دارن، حق مصرف برق دارن و اصلا نقشه برق رسانیش، نقشه لوله کشی آبش، نقشه گاز رسانیش تابع تعریف عدالتش بوده. اینها اصلا قابل انکار نیست و حق هم همینه. بنابراین این که انقلاب تونسته ضربه هایی به ادبیات مدرنیته بزنه و این ادبیات مدرنیته در انقلاب اسلامی یک رنگ دیگری پیدا بکنه، یک سازوکار اقتصادی دیگری بهش سوار بشه و یک نتایج دیگری باشه، همه اینها کاملا درسته و این چارچوب هم خوبه. اما این که حالا چه نظامی داره به او ضربه میزنه، اینجا اون مابال اختلاف ماست که سلولش از بیمه آیا شروع میشه و بعدش بانک هست و بعدش بله بورس هست، بعدش مالیات هست، اینها هست. این رو من الان قضاوت نمی کنم تا ازم به خدمت شما بیان بعدی آیه دکتر رو بشنوم که طبیعتا راهکارها هم باید از دل این دوتا در بیاد، یعنی اینکه یعنی شاید تو بیان راهکارشون وقتی به اینها مثلا حمله میکنن ببینیم آیا میتونه اون نظامی که برای اسلام و مطلوب اسلامیشون تعریف شده رو پوشش بده یا نه. ولی اینکه لایه ها رو باید بشناسیم، این حرف حرف درستیه. اولین بار هم هست من دارم از کسی از دوستانی که تو اقتصاد اسلامی صحبت میکنه این سطح از تحلیل رو میشنوم. تا حالا عرضم به خدمت شما میگفتیم حاضریم هر کجا این بحث هستش گفتگو رو ادامه بدیم. به نظر میرسه اولین بار من دارم این رو یه جایی میبینم. آقای مثلا میرمویزی یه بخشی از شراکت کارگر در کار تولیدی چه تو کارخونه چه جای مختلف رو به عنوان قدر و سهمی که باید توش شریک باشه در اصل سرمایه، این رو به عنوان راهکار اقتصاد اسلامی تو اقتصاد کلانشیش رو مطرح میکنه و بقیه اعظم تو جای بخشی و خورد یک صحبتهایی دارن. آقای یوسفی بحث تعاونی رو تابع عرضم به خدمت شما بیان مرحوم آقای شاه‌آبادی مطرح میکنن. اما اینکه این چگونه میتواند درگیر با اون نظامه بشه که الان وجود داره و تحلیل از اون نظام بدن، من تا حالا از کسی ندیده بودم. این اولین بار غیر از اون بیان که خودمون داشتیم که ما از شرکت عرضم به خدمت شما اولش از نظام تحریک و تحرک یعنی حرص و حسد اجتماعی شروع میکنیم، بعدش به عرضم به خدمت شما مکانیزم عرضه و تقاضا در مکانیزم بازار میپردازیم و بعدش هم ساختارش رو شرکت و بانک و برنامه ها قرار میدیم. این خب غیر از این بیان اثباتی، ما اولین بار داریم این بیان رو از یکی از دوستانی که بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح میکنن میشنویم. لذا اجازه میخوام که ما ادامه بحث رو توی فضا باز شنونده باشیم و حالا اگر نکاتی توی فضا به ذهنم رسید یا حین بحث یا ادامه بحث من استفاده میکنم و عرضم میکنم خدمت های دکتر. ولی ورودی ورودی درستیه و ما توقع هم داشتیم که این رو حالا چه صوت باشه قبل از این بشنویم تا بتونیم زودتر روش فکر کرده باشیم، اما این رو محل قرار میدیم برای جلسه آینده و شاید انشالله بتونه یک تفصیلی بحث پیدا بکنه که وحدت نظر هم بین بیان ما و آقای مقصودی ایجاد بشه. من امیدوار به این هستم چون نقطه اشتراکی الان داره اتفاق میفته. یه بیان بیشتری
هم از بشید انشالله
استفاده میکنیم از
محصه.
ولی خب اون یعنی اون قسمت هایی که مصرف انرژی بالاست یا اینها وارد میگم جزئیاتش نمیشم، وگرنه تو اینجا من نظر مخالفی دارم. از یه بعد میپذیرم حرفهای مقصودی رو که بگن با این دلیل بخوان نرخ انرژی رو بالا ببرن حرف غلطیه، درست من این حرف رو میپذیرم که میگن ما مصرفمون در انرژی در دنیا بالاست پس قیمت رو ببریم بالا که این مصرف کم بشه، این خیلی کار غلطیه. من با تو این قسمت با دکتر همراه هستم، اما برای کوبیدن این نقطه نظر بگیم پس ما مصرفمون بالا نیست، نه اینجا نمیتونم باشون همراه بشم و اشکالاتی به ذهنم میرسه، اما نمیخوام این رو الان بولد کنم و موضوع گفتگو قرار بدم به دلیل اینکه به نظر میرسه اون نقشه کلان از دست در میره. یعنی ما دوباره نقشه از کلان ترین موضوعات شروع بکنم دوباره ادامه بدم به راهکارا هم برسن و بعدش ما بحث رو پی بگیریم به نظرم بهتره. یعنی ما اگر توی بدنمون 100 تا زخم وجود داشته باشه، حالا رفتیم یه درگیری با دشمن پیدا کردیم 100 تا ترکش تو بدنمون اومده، این 100 تا ترکش آدم میگه مهمترین و اصلی ها رو اول درمان کنیم، شما میبینید 50 تاش اصلا کاری نداشتن درمونش هم کردن، 10 سال 15 سال هم گذشته میگن 10 تا ترکش هنوز تو بدنشه، خیلی به این قسمتاش اهمیت نمیدن. لذا هم خودم رو تذکر میدم هم خواهران و برادران رو که از کلانترین مسائل و کلانترین مشکلات هم آسیب شناسی رو توجه داشته باشن هم راهکارها رو و استفاده میکنید.
خواهش میکنم.
یه صلوات خیلی
نو محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. حرف و ایده اصلی من این بود که اون چیزی که من بهش میگم اقتصاد و اون چیزی که متعارف بهش میگه اقتصاد
کاملا درست. ما با اینجا با هم همراه هستیم.
دقیقا یک متفاق. اشتراک لفظ فقط.
کاملا درست. حرف درست.
اگر اقتصاد یعنی رفع کننده نیاز، سازه رفع کننده نیاز تو منظومه تمدن اسلامی کاملا متفاوت از سازه رفع کننده نیاز
بله
در منظومه تفکر مدرنه. و من تلاش کردم که
بله چارچوبم حرفتون درست قبول کردم
این سازه رو به عبارتی نقشه توپولوژی این سازه رو من در بیارم و توی این زمینه من به نظرم ما خیلی تو ادبیات جای کار داریم.
بله.
چون به محض که میگیم وضع اقتصادمون خرابه چیزهایی به ذهنمون میاد که اساساً به نظر من اقتصاد نیست.
نه.
یا نهایتاً یه گوشه از یک ماجرای اقتصاده نهایتاً. این حرف اصلی من که این مدل سازی توی این دقایقی هم که عرض کردم ناظره به اون بود.